شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
برنامه که همکنون تقدیم حضورتون میشه اقتصاد مجازی است. دعوت میکنم شنونده باشید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون به خیر و نیکی انشاءالله. خوش آمدید به اقتصاد مجازی، برنامه که از شبکه رادیوی اقتصاد به حضورتون تقدیم میشه. اقتصاد مجازی برنامه است گفتگو محور که با هدف بررسی شرایط حال حاضر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به حضور شما تقدیم میشه و مدت زمان برنامه هم 50 دقیقه است که روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید و امیدوارم که برنامه‌ریزی بفرمایید، در طول برنامه همراه ما باشید و البته مخاطب فعال ما باشید، یعنی از طریق دو پل ارتباطی حتما ما رو همراهی بفرمایید، چه از طریق شماره پیام کوتاه 30000 3637، چه از طریق شماره تلفن گویای 2786-2098 در مباحث ما شرکت کنید و اگر نقدی، نظری، پیشنهادی دارید حتما به دست ما برسونید. موضوع امروز برنامه ما مقررات گذاری در محصولات ارتباطی و مخابراتی است و محورهای امروز برنامه ما لزوم مقررات گذاری در تولید محصولات ارتباطی و مخابراتی، برخی نواقص و خلاهای قانونی، همچنین متولیان نظارت بر تولید محصولات ارتباطی و مخابراتی و راهکار کارشناسی رسیدن به وضعیت مطلوبه. اگر این محورها مورد علاقه و توجه شما حتما با ما باشید و شنونده برنامه خودتون اقتصاد مجازی.
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 15.
درباره موضوع برنامه صحبتم را آغاز می‌کنم با کارشناس خوب و همیشه همراهمون، جناب آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک. آقای دکتر خوش آمدید، سلام.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و همینطور شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمت شما داشته باشیم.
با حضور شما همراهی خوب شنوندگان حتما همینطور هم خواهد بود. خب قرار هست که از مقررات گذاری در محصولات ارتباطی و مخابراتی با هم حرف بزنیم. نخست به نظرم مناسب این هست که از چرایی و لزوم مقررات گذاری در این حوزه با شنوندگان ما صحبت بفرمایید.
امروز خب محصولات متنوعی در زمینه ارتباطات و مخابرات در کشور مورد استفاده قرار میگیره، از تلفن‌های همراهی که در اختیار ماست تا تجهیزات مختلفی که ارتباطات شبکه‌ای دارن به صورت با سیم یا بی سیم، تجهیزات ارتباطات ماهواره‌ای، ارتباطات بی سیمی که ما تو خونه ها استفاده می‌کنیم، ارتباطات بی سیمی که برای خودروها، برای کشتی‌ها، برای قایق‌ها استفاده میشه. طیف وسیعی از این محصولات وجود داره تو صنعت هوایی، تو صنعت دریایی، جاهای مختلف داره محصولات متنوعی استفاده میشه که به نوعی با ارتباطات رادیویی و ارتباطات به طور کلی متصل هست و از این فناوری ها بهره میگیره. اینجا این نکته پیش میاد، اگر ارتباطات بی سیم مد نظر هست، خب هر دستگاهی توی یک بازی فرکانسی مشخصی اجازه داره فعالیت بکنه. اگر یک تلفن همراه هست در حوزه فرکانسی، حداقل یه تاریخچه‌ای وجود داره تو کشور، نظارت‌هایی از قبل بالاخره انجام می‌شده و اینکه یه دستگاهی اگر می‌خواد وارد کشور بشه باید شرایط خاصی رو داشته باشه، باید اون تبادلات داده‌ای که داره در بستر شبکه تلفن همراه انجام میده به گونه‌ای باشه که شدت تشعشعش از میزان مشخصی فزونتر نره، بیشتر نشه و احیانا آسیبی رو برای مردم ایجاد نکنه. محصولات متنوعی که تو این حوزه هستن به لحاظ سخت افزاری و به لحاظ فرکانسی سابقه طولانی تو کشور هست که این نظارت انجام می شده. اما موضوعی که این روزها خیلی پررنگ شده اینه که خب اگر یک تلفن همراهی رو ما مطمئن شدیم که به عبارت عامیانه خوب آنتن میده و بیش از حد تشعشعات غیر مجاز نداره، آیا این کافیه؟ آیا این که یک محصولی وارد کشور بشه در زمینه ارتباطات و فقط همین موضوع در موردش بررسی بشه، آیا این کفایت میکنه؟ واقعیت اینه که کشورهای پیشتاز در عرصه فناوری اطلاعات، کشورهای بزرگ و تولید کننده محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات معتقدند که این کافی نیست و قوانین و مقررات مفصلی رو دارن، چه در کشورهای غربی اگر نگاه بکنیم، در امریکا، در بریتانیا، در خیلی از کشورهای غربی این قواعد و ضوابط و مقررات وجود داره، همینطور در کشورهای شرقی از چین و کره و همینطور روسیه اگر نگاه بکنیم قواعد و ضوابط مشخصی رو دارن برای اینکه اجازه بدن یک محصول وارد کشورشون بشه یا یک محصولی که حتی در داخل تولید شده تو عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات به خصوص به کار گرفته بشه، حالا چه ارتباطات بی سیم داشته باشه چه ارتباطات با سیم داشته باشه، ضوابط و شرایط مشخصی رو داشته باشن. این مجموعه ضوابط و شرایط و مقررات رو معمولاً نهادهای مقررات گذاری یا نهادهای موسوم به رگولاتوری دنبال می‌کنند و البته در کشورهای مختلف این نهاد رگولاتوری میتونه یک نهاد باشه یا میتونه چند نهاد باشه. مثلا در حوزه سیگنالی میتونه یک نهاد کاملا مخابراتی باشه زیر نظر مثلا وزارت ارتباطات اما وقتی که به مسائل محتوایی وارد میشیم قاعدتا دستگاه‌های دیگری میتونن بیان نظر بدن و میتونن بگن که آیا یک محصولی که داره وارد کشور میشه از مقررات کشور داره تبعیت میکنه یا خیر.
در همه جای دنیا به این شکل هست آقای دکتر؟
همه جای دنیا نهاد رگولاتوری دارند.
بله.
و حالا تو بحث فنی جای خاص خودش رو داره، تو کشورهای مختلف متفاوته، همینطور توی بحث محتوایی نظارت‌های مناسبی وجود داره از نگاهی که اونها دارن، حالا غربی‌ها با نگاه خاص خودشون، شرقی‌ها با نگاه خاص خودشون و کشور ما هم بالاخره با نگاه خاصی که تو کشور خودمون وجود داره تو زمینه‌های فرهنگی، اعتقادی، سیاسی و مسائلی از این دست، انتظار می‌ره که در کشور ما هم چنین رگولاتوری وجود داشته باشه. اما اون چیزی که فعلا تو کشور ما بیشتر دنبال میشه اون حداقل‌هایی است که در حوزه فرکانسی و حوزه تبادلات بی سیم باید نظارت بشه و اینکه شدت سیگنال این دستگاه‌ها در یک محدوده مشخصی باشه، بیشتر در این حوزه است و فراتر از اون نمیره. اما در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد که آن چیزی که تو کشورهای دیگه داره انجام میشه بسیار فراتر از این موضوع.
درسته. و اگر بخوام بپرسم که با چه هدفی داره این مقررات گذاری صورت میگیره، صرفا به خاطر مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حالا در کنارش شاید مسائلی که مربوط میشه به منافع مردمی و حالا مسائلی مربوط به محیط زیست هست یا اینکه چیزهای دیگر رو هم میشه شاملش کرد؟
خب همین مواردی که اشاره کردید موارد خیلی گسترده است که البته موضوعات حاکمیتی، موضوعات مربوط به امنیت اطلاعات و همینطور عدم خروج اطلاعات از کشور رو باید به این نکات افزود، مثالی که میشه ذکر کرد اینه که بسیاری از کشورها الان شروع کردن در حوزه بیگ دیتا به دقت دستگاه‌هایی که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند و همینطور علاوه بر سخت افزار، نرم افزارهایی که داره تولید میشه در اختیار مردم قرار میگیره رو زیر ذره بین می‌گذارن و بررسی می‌کنن اونها رو و الزام میکنند که در یه زمینه‌هایی از مجوزهای لازم برخوردار بشن تا اینکه اطمینان حاصل بشه که داده‌های مردم اگر داره از طریق این سامان‌ها تبادل میشه به جای دیگری خارج از کشور به شرکت خارجی انتقال داده نمیشه و خب در چارچوب کلان منافع ملی بالاخره این موضوعی است که حتی کشوری مثل هند که شاید ارتباطات نزدیکی داشته باشه و داره با کشورهای غربی بله. اما این نکته رو بسیار جدی گرفته که نباید اطلاعات خصوصی مردم از کشور خارج بشه، از مرزهای کشور. همونطور که در دنیای واقعی مرزهایی رو داریم، در فضای مجازی، فضایی که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات هست و از طریق همین دستگاه‌هایی که برای ارتباطات استفاده میشه در تبادل میشه، اینجا هم مرز قابل تعریفه و اینجا هم باید به دقت مرزبانی بشه. حالا هر نهادی که مسئول هست، فارغ از این که بخوایم بگیم که در اختیار کی باشه، این مرزبانی باید انجام بشه و این نظارت باید انجام بشه و بار زیادی از این موضوع روی دوش رگولاتوری هست. اینکه اگر دستگاه‌های ارتباطی وارد کشور میشه، یه تلفن همراهی رو ما داریم استفاده می‌کنیم، مثلا توی کشوری مثل چین به دقت بررسی میشه که چه سیستم عاملی روی این تلفن همراه هست، چه نرم افزارهای کاربردی روی این دارن فعالیت میکنن و چه اطلاعاتی داره گردآوری میشه. اگر اطلاعاتی قراره به خارج از کشور انتقال پیدا بکنه، باید اون شرکتی که میخواد چنین کاری انجام بده بره مجوز بگیره و این گونه نیست که به صورت نامحدود بتونه اطلاعات مردم رو به خارج از کشور انتقال بده. یک مثالی رو بخوام خدمتتون بزنم. بله. یکی از بزرگترین فروشگاه‌های تجارت الکترونیکی ایران شب یلدای سال گذشته به واسطه ترافیک زیادی که روی این وبسایت فروش محصولات به صورت اینترنتی اومد و افراد زیادی اومدن برای خرید به خاطر تخفیفاتی که داده شد، این سایت نتونست جواب بده و برای اینکه مسئولین این سایت بتونن کارشون رو ادامه بدن، شاید راحت‌ترین راه رو انتخاب کردن، اومدن و این سایت رو قرار دادن پشت یک شرکت سرویس دهنده خدمات اینترنتی خارجی که به نوعی یک واسطه‌ای باشد تا این شرکت بتونه خدمات خودش رو به تعداد بسیار بیشتری کاربر ارائه بکنه، در صورتی که این امکان وجود داشت که سامانه‌های خودشون رو اصلاح بکنن در داخل کشور و از سامانه‌های مشابه پشتیبانی از تعداد زیادی از کاربران که قاعدتاً به صورت میزبانی ابری فعالیت میکنن یا واسط ابری هستند، از چنین خدمات دهنده هایی در ایران بهره بگیرند. خب اتفاقی که افتاد معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما اطلاعات شخصی خودتون رو وارد میکنید، اطلاعاتی اهم از اسم، فامیلی، شماره تلفن، تلفن ثابت، تلفن همراه، آدرس منزل، همه این اطلاعات در اختیار این فروشگاه تجارت الکترونیکی ایرانی هست. خب اگر این وبسایت بخواد اطلاعات رو به خارج از کشور ببره یا اینکه از یک واسطه خارجی استفاده بکنه، مثلا یه واسطه اروپایی حتی، که البته حالا به فرض این که بحث تحریم ها هم شامل حالش نشه، اما به واسطه این کار اطلاعات مردم به خارج از کشور انتقال پیدا میکنه، یعنی تمام اطلاعات خصوصی، شماره تلفن ها که ثبت کردند و همینطور آدرس منزل، همه اینها انتقال پیدا میکنه به خارج از کشور. و خب اینها به لحاظ قانونی هرچند ممکنه منع مستقیم نداشته باشه، مقررات گذاری صریح نشده باشه، اما در نگاه کلان میبینیم که با قوانین و مقررات کشور و همینطور منافع ملی تضاد آشکاری داره.
درست. در این باره حتما بیشتر با هم صحبت میکنیم، مخصوصا حالا در ادامه ضمانت اجرایی که باید پشتوانه این مقررات گذاری باشه. و ممنونم از شما که در این باره با شنوندگان ما صحبت کردین. همچنان با ما باشید روی همین موج رادیو ای FM 98 مگاهرتز. بیشتر درباره مقررات گذاری در محصولات ارتباطی و مخابراتی با شما حرف میزنیم. اگر شما هم نکته‌ای به ذهنتون رسیده، حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 به دست ما برسونید.
آنتن‌های مخابراتی، تجهیزات جذب کننده امواج رادیویی و به طور کلی هر وسیله‌ای برای انتقال اطلاعات، اعم از صوت و تصویر و یا محتواهای دیگر، چه بهتر که ایرانی باشد و تولید داخل.
حدود 12 دانشجو از دانشگاه‌های سراسر کشور دور هم جمع شدن و با شناسایی این مشکل راجع به اون ایده دادن که چی بشه؟ که جلوی واردات برخی از تجهیزات مخابراتی به کشور رو بگیرن و تو این زمینه هم موفق بودن.
12 محصول حاصل ایده این شرکت دانش بنیان ایرانیه که شامل انواع آنتن‌های پارابولیک در چند فرکانس، انواع جاذب‌های الکترومغناطیسی در چند شکل و سایز کاربردی، سیستم‌های گیرنده و فرستنده و اتاق‌ها و محفظه‌های ایزوله برای پدافندهای غیر عامل. کتاب قبل برندهای معروف آمریکایی و اروپایی این بخش از بازار ایران رو پوشش می‌دادند و حالا دیگر نه.
ایده تولید محصولات مخابراتی و سامانهای مخابراتی از کجا به ذهنتون رسید؟
ما می‌خواستیم آنتن مخابراتی تولید کنیم که استفاده داشت توی داخل. این آنتن‌ها آنتن‌هایی بودن که برای ارتباط دو نقطه به هم استفاده می‌شدن. اصطلاحاً هم بهش میگن ارتباط پوینت تو پوینت برای ارتباطات رادیویی. ایده اصلی از اینجا استارت خورد.
اونو گسترش دادیم به تجهیزاتی که با موج و میدان‌های امواج سر کار داره. همه اینها شد چندین محصول.
تصمیم گرفتیم که خودمون روی این تجهیزات کار کنیم و بتونیم نمونه‌های داخلیش رو و بومی سازی شده‌اش ان شاءالله بتونیم بسازیم.
یه صحبتی رو شخص معاون رئیس جمهور می‌کردن در خصوص اینکه یکی از دلایلی که شرکت‌های دانش بنیان پیشرفت کرد اینه که خیلی از جاهایی که الان میان و کارکسبی‌ها رو با مشکل مواجه می‌کنن، مثل حالا مشکل داشتن سربازی اون فرد، مثل بیمه، نمی‌دونم مثل شهرداری، اینا رو معاونت آورده پیش به سمت خودش، درست میگم؟
آره، ولی
یعنی شما کم رنگ‌تر این تیپ مشکلات برای شما
خیلی کم شده توی سال، یعنی ما 4-5 سال پیش اصلا اینا رو به اون یک سطح بزرگ میدیم، اینا کم شده ولی از بین نرفته. نیاز به چی داره که معاونت ریاستشون که اینقدر زحمت کشن باید بره به سمت مجلس، اینها قانون بشه،
تصویب شه،
باید تصویب بشه، به قانون در بیاد. ما احتیاج به قانون داریم برای این اتفاقات.
پیشنهادی هم داشتی که از ایران بری؟
بیشتر دوست دارم تو کشور خودم کار کنم. اینجا ایران کشور بکریه، برای خیلی پروژه انجام نشده. یعنی شما الان هر کسی دوستان اگه اراده بکنن تو هر زمینه ای کلی کار هست واسه انجام دادن.
ما از تولید و پرورش کرم فعالین تا ماهواره، درست میگم؟
دقیقاً.
یعنی به نظر
همه زمینه
ها قابل توجه اونایی که میگن دیگه اینجا کاری نیست و همه چی اشتباه شده و باید حتما بریم کشور دیگه.
بعضی از دانشجوها از دانشگاه میان بیرون طلبکار از اینکه چرا برای ما کار نیستش و میرن که یک جا استخدام شن. بعدم جای استخدامشون نمیکنه. تو سالهای سال میگن که تو ایران اصلا کار نیست، شغل نیست.
از زمین و زمانم گله دارن.
این تیپ کار کردن و این تیپ زندگی کردن برای یک دانشجو بعد از دانشگاهش خوبه یا سمه؟
از سم هم مهلک‌تره. مهمترین چیز برای یک دانشجو، من اصلا زیاد اعتقاد ندارم که کدوم دانشگاه یا با چه با معروف لولی، یکی مهم اینه کسی که فارغ التحصیل میشه یک به شدت علاقمند باشه به اون رشته‌ای که خونده. اگه علاقمند باشه به رشته‌ای که تحصیل کرده و اون رشته رو پیگیری کرده باشه، یعنی به روز باشه توی وضعیت اون رشته، مطمئنا کار خوب پیدا میکنه.
برای برنامه‌ریزی آینده چیکار کردی؟
خط تولیدمون رو استاندارد کنیم طوری که قابل عرضه به بیشتر کشورها بشه، بتونیم اینو اونجا رقابتی عرضه بکنیم. این مهمترین هدفیه که ما الان داریم.
تا کی بهش خواهی رسید؟
امیدواریم بین 3 تا 5 سال آینده به این هدف اصلیمون برسیم.
براتون آرزو موفقیت می‌کنم. همتون ممنون از شما که دادی. امیدواریم که درس بگیریم از روحیه بزرگ شرکت‌های دانش بنیان و افراد موفقی که ما معرفی می‌کنیم، تا ان‌شاءالله روزی برسه که اگر کشور موفقی رو خواستیم مثال بزنیم در زمینه علم و دانش، نگیم ژاپن، بگیم ایران.
روزتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، ممنون که همچنان اقتصاد مجازی رو از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز گوش میکنید. ما درباره مقررات گذاری در محصولات ارتباطی و مخابراتی با شما حرف میزنیم. از ابتدای برنامه از لزوم این مقررات گذاری برای شما گفتیم و اینکه خب در همه جای دنیا هم مرسوم هست و اتفاق میفته. منتها با توجه به عنوانی که داریم، محصولات ارتباطی و مخابراتی، شاید در ذهن خیلی از شما پرسش ایجاد شده باشه که واقعا اصلا چی هست، مخصوصا محصولات مخابراتی شامل چه مواردی میشه. اجازه بدید که یک روشنگری در این باره داشته باشیم تا بتونیم با توجه به پیش‌زمینه‌ای که از الزامات مقررات گذاری در تولید محصولات ارتباطی و مخابراتی داریم به خلأها و نواقص قانونی این بخش هم برسیم. آقای دکتر حسین نوری‌خواه کارشناس محترم برنامه هستن، مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک، پاسخگوی پرسشی که در ذهن من و شماست. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
لوانه محصولاتی که در حوزه ارتباطات و مخابرات مورد استفاده قرار میگیرند لوانه وسیع است، اما نمونهایی رو اگه بخوایم ذکر بکنیم، از تلفن همراهی که شما در دست دارید گرفته تا اون دکل تلفن همراه یا دکل BTS و تجهیزاتی که اونجا نصب شده و دیگر تجهیزاتی که برای برقراری ارتباط شما در شبکه مورد استفاده قرار میگیرن، اینها همه تجهیزات ارتباطی و مخابراتی هستن، تجهیزات ارتباطات ماهواره‌ای و همینطور تجهیزات مختلفی که از شبکه بی‌سیم استفاده میکنن. خب یه طیفی از اینها همونطور که خدمتون عرض کردم به واسطه اینکه تبادلات بی‌سیم دارن، حالا تو هر بازه فرکانسی مرسوم هست و سابقه داره در کشور، که اینها مشمول نظارت‌های جامعی میشن، یعنی اینکه برای ارتباطات در فرکانس‌های مختلف باید مجوز اخذ بشه، برای اینکه کاربردهای مشخصی باید بتونن از این پهنای باند استفاده بکنند، و اینکه مثلا اگر صدا و سیما داره توی یک دامنه فرکانسی برنامه‌های خودش رو پخش میکنه، دیگران که از تجهیزات دیگری استفاده میکنن مزاحمت ایجاد نکنن برای این پخش تلویزیونی. و از اون طرف دامنه‌هایی هم هست که در اختیار عموم هست، که اگر کسی میخواد بالاخره مودم خودش رو راه بندازه، اگه بخواد رادیو آماتوری راه بندازه و کارهایی از این دست، توی اون دامنه بتونه با یک ضوابطی فعالیت خودش رو انجام بده و از تجهیزات مناسب خودش استفاده بکنه.
بله.
پس در حوزه ارتباطات بی سیم بالاخره هر تجهیزی که ارتباطاتی رو برقرار بکنه نیازمند این هست که مقرراتی رو رعایت بکنه و تاییدیه‌هایی رو بگیره.
یه سری قوانین بین‌المللی داریم، یه سری قوانین ملی، درسته، که شامل این محصولات میشه.
ببینید معمولاً قوانین بین‌المللی به این معنی که یک قانونی باشه که همه رعایت بکنن در یک چارچوب مشخصی اعمال میشه، به این معنی که مثلا اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا اینترنشنال تلکامیونیکیشن یونیون رو ما داریم و خب استانداردهایی رو ITU تدوین میکنه و حالا دیگر نهادهای بین‌المللی تدوین کننده استانداردها IEEE و دیگر سازمانها در کشور ما یا در کشورهای مختلف بر مبنای اون استانداردها و استانداردهای ملی که ممکنه داشته باشن بالاخره قواعد و ضوابطی تدوین میشه و تجهیزاتی اگر بخوان به کار گرفته بشه در داخل کشور باید حتما از این استانداردها تبعیت بکنه. از اون طرف این نکته رو باید بهش دقت بکنیم که در دنیای امروز تحولات اونقدر سریع هست که الان میبینیم که چنین مقررات گذاری های کافی نیست، اینکه یک تلفن همراه فقط تشعشعش از حد معینی تجاوز نکنه و بیشتر نشه کافی نیست، باید نظارت بشه در مورد اینکه چه نرم افزاری روی این تلفن همراه به عنوان نرم افزار کاربردی داره عرضه میشه، چه سیستم عاملی اینجا وجود داره که داره فعالیت میکنه، با چه پروتکل هایی داره فعالیت میکنه، و این نرم افزارها و اون سیستم عامل در تعامل با داده های خصوصی افراد چه میکنند؟ آیا این داده ها رو داخل کشور ذخیره میکنند؟ آیا این داده ها رو میخوان به خارج از کشور انتقال بدن؟ یه بحثی که الان مطرح شده تو کشور ما توی هفته های اخیر اینه که یک رزمایشی بحث شده که خدمات بانکی رو بیان و در یک مدت کوتاهی از سایت هایی که اطلاعات کاربران خودشون رو خارج از کشور ذخیره بکنن قطع بکنن، این خدمات رو فقط به سایت هایی که اطلاعات کاربران خودشون رو داخل ایران ذخیره میکنن ارائه بدن. خب این مسئله مورد اعتراض برخی از حالا مسئولین دولتی قرار گرفت، اما به واقع اگر دقت بکنیم در بلند مدت چنین رزمایش هایی و اساسا اصلاح ساختار خدمات دهی به کاربران به گونه ای که اطلاعات اونها از کشور خارج نشه یک اقدام بسیار مثبته. حالا نامش اگر مناسب نباشه، اگر شکل و ظاهرش مناسب نباشه، اصل موضوع رو نمیشه نفی کرد و نظارت بر تجهیزاتی که تو زمینه ارتباطات دارن فعالیت میکنن، همینطور علاوه بر سخت افزار نرم افزارهایی که فعالیت ارتباطی دارند نمیتونه منحصر به این بشه که یک تلفن همراهی فقط آنتن بدهد یا ندهد یا سیگنالش در یک محدوده مشخص باشه. اون یک کار حداقلی در حوزه سخت افزاره که کفایت نمیکنه. کاری که بعضی کشورها مثل چین دارن میکنن در کنار کاری که کشورهای غربی در چارچوب ضوابط خودشون انجام میدن اینه که اگر یک تلفن همراهی مثل تلفن همراه شرکت اپل که شاید در دنیا فروش زیادی هم داره بخواد عرضه بشه تو کشور چین، باید کد منبع یا سورس کد کل سیستم عاملش رو ارائه بده و این سورس کد توی آزمایشگاه‌های مخابراتی کشور چین بررسی میشه. و حتی ویندوز هم همین سیستم عاملی که ما همه ما استفاده میکنیم و به عنوان یک سیستم عامل کد بسته میدونیمش که نمیدونیم توش چه خبره، اما دولت‌هایی که به دنبال اعمال حاکمیت خودشون هستند و از قدرت چانه‌زنی بالایی هم برخوردارن این حق رو برای خودشون قائلن که به دقت ابعاد مختلف این سیستم عامل‌ها رو بررسی بکنند و اگر جایی میبینند که با ضوابط و قواعد کشور خودشون سازگاری نداره بخوان که اصلاح بشه. خب نتیجهش این میشه که الان توی کشور چین اگر یک تلفن همراهی وارد میشه این اطمینان برای مردم و دولت چین وجود داره که اطلاعات مردم از کشور چین خارج نمیشه و اگر یک شرکتی بخواد اطلاعات خصوصی مردم خارج بکنه باید مجوز بگیره اینکه چرا میخواد این کار رو انجام بده، به چه دلیل، و این کار هم نمیتونه به صورت نامحدود باشه. اما مثلا تو کشور ما داریم میبینیم که پیام رسانهایی دارن فعالیت میکنند که اساسا اطلاعاتشون داره خارج از کشور ذخیره میشه، اساسا ارتباطشون رمزگذاری شده هست و هیچ گونه نظارتی در داخل کشور ممکن نیست، و از اون طرف باز یه پیام‌رسان‌های واسطه ایجاد شدن برای دسترسی به برخی از این پیام‌رسان‌های مسدود شده و فیلتر شده که اونها هم یه بخشی از اطلاعات کاربر رو ذخیره می‌کنند و پردازش می‌کنند، اما شرایط قانونی اینها خیلی مشخص نیست. از یه طرف می‌شنویم که پیام‌رسان‌های به نوعی سازگار با تلگرام به عنوان یکی از نرم افزاری که بله، به دلیل مشکلات مختلف تو کشور مسدود شد توسط مقامات ذی‌صلاح، این پوسته های فارسی یا پوسته های داخلی اطلاعات رو دارن داخل کشور ذخیره میکنن، اما اینکه مطابق چه قانون و مقرراتی با این داده‌ها برخورد میشه و بحث حریم خصوصی مردم چی میشه، اینها نکاتی است که در حوزه مقررات گذاری باید بهش پرداخته بشه. اینکه کجا به این موضوع بپردازد البته بحثی است، اما این که ما بگیم همه این کارها در مثلا سازمان تنظیم مقررات انجام بشه به نظر میاد بخشیش باید اونجا انجام بشه، بخشیش که مرتبط با محتوا هست باید تو دستگاه هایی که وظیفه محتوایی دارند بررسی بشه، یعنی تو چارچوبه وزارت ارتباطات دیگه نمیتونه باشه، مثلا وزارت ارشاد، مثلا سازمان تبلیغات و سازمان های دیگری که در حوزه محتوایی مسئولیت دارن و وظیفه دارن و بودجه هم دارن، اونها باید بیان و تو این زمینه ها فعالیت بکنن. پس اساس موضوع اینه که بالاخره تجهیزات مختلفی امروز تو کشور داره به کار گرفته میشه. یه نمونه شما گفتیم که پس تلفن همراه باشه، اما همه این بحث ها با پیچیدگی حتی بیشتر در مورد تجهیزاتی مطرحه که در قلب این شبکه ارتباطی کشور به کار گرفته میشه. ما یک صحبتی رو شنیدیم از وزیر محترم ارتباطات که فرمودند که دیگه ما توی زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات از محصولات آمریکایی استفاده نمی‌کنیم، چون شرکت‌هایی مثل سیسکو محصولات متنوعی دارند که سال‌هاست توی کشورهای مختلف از جمله ایران به کار گرفته می‌شده و الان می‌شنویم که خب این اقدام مثبت اتفاق افتاده. اما همونجا انتقاد شد به وزیر که خب شما پس چرا از تلفن همراه آمریکایی استفاده می‌کنید یا از یک رایانه آمریکایی دارید استفاده می‌کنید که آرمش مشخص هنگام سخنرانی. اما فقط این نکته نیست، یعنی فقط این نکته دستگاه‌های شخصی نیست که اونها هم مهمه. اگر ما می‌خوایم تجهیزات اساسی شبکه خودمون رو دیگه از امریکا نخریم یا نمی‌فروشن یا گران است نمی‌تونیم بخریم یا شرایط مناسب نیست، این که از چه کشوری بخریم یا اساسا خودمون میتونیم تولید بکنیم این خودش بحث دیگه است. و اینکه اگر تجهیزات چینی یا تجهیزات کشورهای دیگر دنیا رو هم خریداری می‌کنیم، اگر استانداردهای لازم در موردشون بررسی نشه و خواسته نشه و اگر نظارت‌های کافی اونجا انجام نشه، باز هم تمامی آسیب‌هایی که حالا در حوزه امنیت، در حوزه موضوعات مختلف مرتبطش مطرح میشه، اونجا هم باز مطرحه. یعنی اینکه ما از یک کشور خارجی به یک کشور خارجی دیگه سویچ بکنیم، تغییر بدیم و بگیم که حالا از این نمی‌خریدیم، از اون می‌خریم، لزوماً این برای ما امنیت نمیاره، برای کشور مشکلات کشور رو حل نمی‌کنه. دقت در جزئیات